سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول سر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغان از ناپدید شدن عرفان الله بیدار، مجری رادیو صفا در ولایت ننگرهار خبر میدهد. به نقل از این مرکز، برخی منابع از بازداشت آقای بیدار از سوی نیروهای استخبارات طالبان خبر دادند. در ادامه به نقل از یک منبع محلی آمده که گفته است عرفان الله بیدار چهارشنبه گذشته از برابر جاده مسجد عیدگاه در جلال آباد با موترش ناپدید شد. عظمت الله برادر آقای بیدار به مرکز خبرنگاران افغان گفته که برادرش تنها خبرنگار بود و هیچ گونه دشمنی شخصی با کسی نداشت. تا اکنون مقام های طالبان در مورد این خبرنگار چیزی نگفتند. دو برادر انگام شنا در پارک ملی بند امیر جان باختند. صبور فرزان سیغانی، سخنگوی والی طالبان در بامیان، بر رادیو آزادی تایید کرد که هر دو برادر باشنده های ولسوالی شیخ علی ولایت پروان صبح امروز در جریان شنا جان باختند.
از اثر بی‌توجهی و عدم مهارت های آبازی در یک از جهیله های بند امیر یا بند دوم به نام بند پنیر متاسفانه غرق میشن که از سوی تیم نجات در ساحل پارک ملی 80 اینا کشته میشن و به خانواده هاشون تسلیم میشن.
این روزها پارک ملی بند امیر بامیان میزبان صدها گردشگر داخلی و خارجی است، اما کمتر شاهد رویدادهای غرق شدن افراد بوده. پلیس پاکستان از وقوع یک حمله انتحاری در شهر پشاور و زخمی شدن 8 تن در این رویداد خبر میدهد. و گفته مقام ها انفجار در منطقه حیات آباد که بیشتر افغان ها هم در آنجا زندگی می کنند رخ داده و نقل از منابع انتحار کننده یک موتر نظامی را هدف قرار داد، اما در مورد شمار کشته و زخمی های این رویداد چیزی گفته نشده. یک گروه نویجاد افراطی به نام تحریک جهاد پاکستان مسئولیت این حمله را پذیرفته. وزیر دفاع آمریکا خواهان اعزام جت‌های جنگی F-16 و F-35 به شرق میانه شده. پنتاگون میگوید که این طیاره‌های جنگی در کشتی توماس آدنر به هدف مقابله با تهدیدهای ایران در تنگه هرمز به شرق میانه فرستاده شدند. سابرینا سینگ، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز گذشته گفت که پس از تحولات اخیر در تنگه هرمز، وزیر دفاع ایالات متحده تصمیم گرفت تا به هدف محافظت از منابع آمریکا در شرق میانه طیاره‌ها به این منطقه اعزام شوند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که 60% از قربانیان ماین ها و مهمات منفجر ناشده در 1.5 سال گذشته در افغانستان کودکان هستند. همچنان گزارش داریم که اعضای رای قلم از وضعیت موتیولا ویسا، مسئول این نهاد، در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده. در ادامه از دو خواهر در هرات به شما میگوییم که زمان استادان پنتون بودن، اما حالا کارگاه خیاطی برای انداختن. یکی از آنها میگوید
در مجموع 30 تا شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همی خیاطی یاد بگیرن.
در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای رو به انکشاف هشدار داده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شب شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که 60% از قربانیان ماین ها و مهمات منفجر ناشده در 1.5 سال گذشته در افغانستان همه کودکان هستند. و گزارش این کمیته از جنوری 2022 تا جون امسال در انفجار ماین ها و مهمات انفجار نشده 640 کودک کشته و زخمی شدند. این کمیته گفته که کاهش کمک های جهانی بر برنامه های ماین روبی هم تاثیر گذاشته. جزئیات در این گزارش.
کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود گفته که ماین‌های منفجر ناشده تهدید دائمی و واقعی برای غیرنظامیان در افغانستان است که بیشتر کودکان در خطر این ماین‌ها و مهمات بجا مانده از جنگ‌ها قرار دارند. این کمیته گفته که از ماه جنوری سال 2022 الی جون سال 2023 1092 تن در اثر انفجار ماین و مهمات انفجار ناشده کشته و یا زخمی شدند که 60% آنان یعنی 640 تن کودکانند که در 541 حادثه انفجار ماین و مهمات جنگی کشته و یا زخمی شدند. در این گزارش آمده است که در برخی مناطق آنانی که خانه و مناطقشان را به خاطر جنگ ترک کردند و با کاهش منازعات دوباره برمیگردند و این مناطق بیشتر ساحات مورد خطر مهمات انفجار ناشده و ماین ها است. گزارش افزوده که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین کاهش کمک های مالی سازمان های جهانی بر تلاش ها برای پاکسازی ماین ها و مهمات منفجر ناشده تأثیر زیادی گذاشته و پس از آگست 2021 تلفات ماین ها و مهمات انفجار ناشده افزایش یافته است. این کمیته گفته که نیاز بیشتری به تلاش ها و کمک های مالی و تکنیکی جامعه جهانی برای آگاهی رسانی و خنثی‌سازی مهمات انفجار ناشده است. این در حالی است که به تازگی روز دوشنبه در اثر انفجار یک سرگلوله هاوان در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان 3 کودک کشته و 2 کودک زخمی شدند. مقام های محلی طالبان در دره صوف به خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گفتند که این کودکان هنگام بازی می‌خواستند این سرگلوله هاوان را بلند کنند که انفجار کرده است. محمد فاروق باشنده ولایت غزنی میگوید که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست و کودکانش آهن کهنه جمع می‌کردند و می‌فروختند که انفجار مهمات منفجر ناشده یک پسرش را از او گرفت.
ما بچه خود دقیقه کنان پیلو یوشه منزله او داشون
اولاد خواهیم بعد فالی دیگر رفتن یک آهن کلان پیدا کردن به خانه آوردن که میخواستن آن را شکستد در بدل آن چیز بخرن، اما آن آهن انفجار کرد. یک کودک شهید و 5 نفر دیگر مجروح شدن. از این 5 نفر 3 نفر مرد و 2 نفر زن بودن.
در همین حال تقی باشنده ولایت غور میگوید که فرزند دخترش در اثر انفجار ماین معیوب شده است. او میگوید که کارش جمع‌آوری و فروش آهن‌های کهنه است. او بر رادیو آزادی گفت: این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در ماه اپریل امسال گفته بود که از سال 1989 تا اکنون حدود 57,000 غیر نظامی در اثر انفجار ماین ها و سایر مهمات منفجر ناشده در افغانستان کشته و زخمی شدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، مرکز خبرنگاران افغان از ناپدید شدن عرفان الله بیدار مجری رادیو صفا در ولایت ننگرهار خبر داده و گفته که برخی منابع از بازداشت آقای بیدار از سوی نیروهای استخبارات طالبان خبر میدن، اما حکومت طالبان تا حال این مورد چیزی نگفته. ای در حال است که اعضای نهاد رای قلم از وضعیت مطیع الله ویسا مسئول این نهاد در زندان طالبان ابراز نگرانی کردند. بر اساس اعلامیه نهاد رای قلم 114 روز است که آقای ویسا بدون هیچ جرم در زندان طالبان نگهداری می شود و هیچ توضیح درباره قضیه او داده نشده. جزئیات در این گزارش.
نهاد راه قلم در اعلامیه مدعی شده است که مطیع الله ویسا مسئول این نهاد از 4 ماه بعد این سو بدون هیچ جرمی در زندان حکومت طالبان نگهداری می شود و توضیح درباره این قضیه ارائه نشده است. در این اعلامیه که اواخر روز دوشنبه منتشر شد گفته شده که طالبان تنها او را به دلیل در زندان نگه داشتند که به بازداشت ها از سوی طالبان واکنش نشان می داد. در اعلامیه نهاد راه قلم ادعا شده است که مطیع الله ویسا بیشتر در مکان های نامعلوم نگهداری می شد و اکنون از اداره استخبارات طالبان به زندان های وزارت داخلی حکومت طالبان منتقل شده است. اما خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل در حساب توییتر خود نگهداری آقای ویسا در زندان وزارت داخله را رد کرده است. مرضی حفیظ یکی از اعضای نهاد راه قلم بر رادیو آزادی گفت از حکومت طالبان می خواهند که سرنوشت مطیع الله ویسا را معلوم و او را به زودی آزاد کند.
زمون گفتنه او زمون خیره لطالبانو
نه. امید و درخواست ما از طالبان این است که سرنوشت ویسا را معلوم کنند و برای آزادی وی اقدام کنند. زیرا در این مدت کدام جرم علیه وی ثابت نشده و نه هم فردی بود که فعالیت‌های سیاسی انجام داده باشد. اما در 14 سال گذشته صدای خود را بلند کرده و با همکارانش برای آموزش کودکان افغان تلاش کرده است.
غد پورته کرده او فعالیت کرده کارونه کرده.
همچنین در اعلامیه نهاد راه قلم آمده است که در دو عید گذشته خانواده مطیع‌الله ویسا اجازه صحبت تلفنی و رو در رو را با او نداشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه در زمان بازداشت آقای ویسا گفته بود که وای به دلیل اقدامات خودسرانه و ضد نظامشان بازداشت شده است، اما اخیراً در مورد نگرانی‌ها و خواسته‌های نهاد راه قلم به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اخیراً بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل خواستار آزادی مطیع الله ویسا شدند، اما طالبان همچنان او را در زندان نگه داشتند. بر اساس ادعای نهادهای حقوق بشری طی نزدیک به 2 سال گذشته حکومت طالبان تعداد زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، نویسندگان، خبرنگاران و کارمندان و سربازان نظام پیشین را زندانی کرده است. به شمول مطیع الله ویسا، حسیب الله احراری شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار، رسول پارسی نویسنده و شماری از فعالان دیگر هنوز در زندان طالبان هستند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نیز همواره از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته که دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور امسال را ندارند. سلیمان شریفی رئیس نشرات و روابط عامه این وزارت به رادیو آزادی گفت که تا زمانی که موضوع تحصیل دختران اعلام رسانی متوقف است، امتحان کنکور آنها هم متوقف است. بیش از اداره ملی امتحانات گفته بود که امسال تنها مکتوب را در مورد شرکت پسران در امتحان کنکور به دست آورده. ای که شمار دخترایی که منتظر سپری کردن امتحان کنکور هستند چی میگویند؟ در این گزارش به شما میگوییم.
با ادامه وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت است که امسال دختران اجازه شرکت در آزمون کنکور را ندارند. سلیمان شریفی رئیس نشرات و روابط عامه این وزارت روز سه‌شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت تا زمانی که موضوع تحصیل دختران تا امرسانی معطل قرار دارد، آزمون کنکور هم معطل میباشد. با آنکه وای در این بخش جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما اداره ملی امتحانات حکومت طالبان صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته که آنان تنها مکتوبی را درباره جذب پسران در آزمون کنکور به دست آوردند. این اداره نوشته است امسال از سوی وزارت تحصیلات عالی تنها مکتوب در بخش جذب پسران برایشان آمده است. بنابراین این کار تحصیلات عالی است که از کی امتحان اخذ می کند و از کی نمی کند و اداره امتحانات در این قسمت کدام مسئولیت به عهده ندارد. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته است که مسئولیت گروه امتحانات بزرگ و کوچک را به سطح کشور به عهده دارد و امتحانات را مطابق با جزئیاتی که به شکل مکتوب از سوی اداره های زیر با آنان ارسال می شود اخذ می کند. اما شمار از دختران که امسال برای شرکت در آزمون کنکور لحظه شماری می کنند می گویند این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آنان را ناامید کرده است. مریم باشنده شهر کابل و یکی از این دختران میگوید مکتب را در بسیار شرایط دشوار به پایان رساند و به انتظار سپری کردن آزمون کنکور بود، اما تصمیم اخیر حکومت طالبان او را به شدت ناراحت کرده است.
ما دول از کل مکتب دیگه بیتم و ویلی چیز بیرس کنکور امتحان ورکوم.
من 12 سال مکتب را به این خاطر خواندم که یک روز امتحان کنکور بدهم، برشته مورد علاقه خود کامیاب شوم، پوهنتون بخوانم، به مردم خدمت کنم. اما امروز که تصمیم طالبان را شنیدم که زنان نمیتوانند در کنکور شرکت کنند، ناامید شدم و تمام امید خود را از دست دادم.
حسنا صافی باشنده ولایت پروان اما میگوید این تصمیم حکومت طالبان میتواند بالای راه روان دختران تاثیر منفی بگذارد که رفتن به پوهنتون بزرگترین آرمانشان بود.
مانی امتحان کنکور دختران شدن و من به عنوان یک دختر افغان که سالها زحمت کشیده و آرزوهایی داشت که بتوانم از در خدمت به جامعه شوم و پیشرفت کنه، خیلی ناامید و مایوس هستم. به خاطر از اینکه مادر شرایط خیلی بدی و اقتصادی و امنیتی زحمت کشیدیم و درس خواندیم.
اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلام کرده که در دوره اول آزمون کنکور با تاریخ 29 و 30 سرطان یعنی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در ولایت های بامیان، بغلان، پکتیا، تخار، جوزجان، خوست، فاریاب، لوگر، دایکندی، سرپل و غور برگزار می‌گردد. بر اساس این اعلامیه آزمون کنکور دوره دوم در 12 ولایت، در دوره سوم در 10 ولایت، در دوره چهارم در کابل و در دوره پنجم آزمون متفرقه برگزار خواهد شد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
آل هم در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای رو به انکشاف هشدار داده. اجی بنگا به نشست امروز گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر تهدید عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
اجی بنگا به نشست امروز وزیران مالیه کشورهای گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر خطر عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. این در حال است که بسیاری کشورهای جهان در حال بهبود از ضربه مضاعف همگیری کرونا و نتایج جنگ روسیه در اوکراین هستند. این جنگ قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت و دیگر اموال تجارتی را متاثر کرده است. در این حال تغییرات اقلیمی برخی از فقیرترین کشورهای جهان را که کمتر قادر به مقابله با آن هستند با شدت زیر تأثیر قرار داده است. مذاکرات وزیران مالیه کشورهای گروه 20 پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه روز دوشنبه با امتناع از تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره اسیا سازمان ملل متحد را خشمگین ساخت. ملل متحد هشدار داده که میلیون‌ها فرد فقیر در جهان بهای این تصمیم مسکو را خواهند پرداخت. یواخیم ناگل رئیس بانک مرکزی آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت ما در دوران پیچیده زندگی میکنیم. من باید به این واقعیت اشاره کنم که روسیه دیروز از پلان بحیره سیاه اوکراین خارج شد و ما اینجا در حال بحث درباره چگونگی کمک به کشورهای آسیب پذیر هستیم. و افزود که این واقعه عجیب است و بسیاری کشورها روسیه را به خاطر این تصمیم سرزنش کردند. وزیر مالیه افریقای جنوبی انوخ گودونگوانا هشدار داد که این تصمیم مسکو احتمال دارد بر قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد و تأثیر شدیدتر بر کشورهای فقیر خواهد داشت. آجای بانگا رئیس بانک جهانی گفت که اگر به یک راه حل دست یافته نشود بیم آن می رود که اقتصاد جهانی تجزیه شود. آقای بانگا در نشست دو روزه وزیران مالیه و رئیسان بانک مرکزی کشورهای گروه 20 در شهر گاندی نگر ایالت گجرات گفت چیزی که وی را شبها بیدار نگه می دارد به اعتمادی است که بدون سر و صدا شمال ثروتمند و جنوب فقیر را در حالی که جهان به اتحاد نیاز دارد از هم جدا می کند. آجای بانگا که امریکایی متولد هند است بعد از اینکه از سوی رئیس جمهور بایدن به ریاست بانک جهانی نامزد شد ماه گذشته این سمت را به دوش گرفت. گروه 20 یک مجمع بین المللی است که اتحادیه اروپا و 19 کشور از جمله هند، چین، جرمنی، فرانسه، کانادا، برزیل، عربستان سعودی، ترکیه، امریکا، بریتانیا و استرالیا در آن عضویت دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گفته که از تلاش های کنگرس این کشور جهت اسکان افغان ها در ایالات متحده حمایت می کند. او دیروز در یک نشست خبری با اشاره به لایحه تعدیل افغان یا افغان اجستمنت اکت گفت که جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم باره متحدان افغان و واشنگتن را مورد حمایت قرار داده. جزئیات در این گزارش.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا می گوید از آنچه کانگرس امریکا در زمینه اسکان مجدد پناهجویان انجام می دهد استقبال می کنند و به حمایت از این تلاش ها تا حد امکان ادامه خواهند داد. آقای کربی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در این باره گفت:
ما مطمئنن از تلاش های قانونی در اینجا در مورد لایحه تعدیل برای اسکان افغان ها حمایت می کنیم. من نمی خواهم از روند قانونگذاری جلوتر باشم یا در مورد آنچه رئیس جمهور امضا می کند یا نمی کند صحبت کنم، اما او قویا این احساس را دارد که ما باید به انجام هر کاری که می توانیم برای استقبال از متحدانمان ادامه دهیم تا متحدان افغان ما زندگی جدید را شروع کنند و ادغام و شهروندی آنها آسان تر شود.
این در حال است که جری موران یکی از سناتوران امریکا با نشر خبرنامه نوشته که روز دوشنبه هفته جولای قانون تعدیل افغان یا افغان اجستمنت اکت را به کانگرس معرفی کرده که بر اساس آن به پناهندگان افغان در ایالات متحده اجازه می دهد تا پس از بررسی تکمیلی به دنبال اقامت قانونی دائمی باشند. او افزوده که این قانون مسیری را برای شرکای افغان آنان ایجاد می کند تا زندگی جدید را آغاز کنند و در عین حال یک روند بررسی حیاتی را برای کاهش تهدیدات علیه امنیت امریکا ایجاد می کند. پیش از این کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده امریکا به روز شنبه اعلام کرد که قانون تعدیل افغان مجدداً برای تصویب به هر دو مجلس کنگرس امریکا معرفی شده است. این قانون یا لایحه سهولت‌هایی را برای افغان‌های داخل و خارج از امریکا فراهم خواهد کرد. این قانون زمینه اقامت دائمی افغان‌هایی را در امریکا فراهم می‌کند که با اقامت موقت در این کشور زندگی می‌کنند، تغییرات و سهولت‌های برای ویزای ویژه مهاجرتی ایجاد می‌کند، روند بررسی درخواست و ویزا را برای افغان‌های متقاضی پناهندگی امریکا در کشورهای سوم بهبود می‌بخشد و بر اساس آن یک گروه بین‌سازمانی در مورد استراتژی اسکان مجدد متحدان افغان امریکا ایجاد خواهد شد. محمد امین که حدود دو سال قبل در جریان روند تخلیه به امریکا رفته به رادیو آزادی گفت انتظار دارد تا هرچه زودتر در مورد مسئله اقامت دائمی افغان ها در امریکا فیصله صورت بگیرد.
ما افغان ها با یک حالت گنگ روبرو هستیم. از دولت امریکا خواست ما این است که با این حالت گنگ پناهجویان افغان در اینجا نقطه پایان بگذارد و هر چه زودتر برای آنها اسناد قانونی اقامت بدهد تا آنها بتوانند زندگیشان در امریکا را به گونه مطمئن آغاز کنند.
همچنان میرویس زازای که در پاکستان منتظر بررسی پرونده مهاجرتش به امریکا است با ابراز امیدواری در این مورد چنین میگوید:
هرگاه چنین اقدامی صورت بگیرد نه تنها افغانهایی که در امریکا هستند به آرامش دائمی دست مییابند، بلکه در پروسسی که سپناهندگی افغانها که منتظر رفتن به امریکا هستند نیز سهولت به میان میآید.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان، ایالات متحده امریکا هزاران افغان را در روند تخلیه از افغانستان خارج کرده و یا واجد شرایط پناهندگی این کشور دانسته است. بر اساس آماری که کمیته مهاجرت و پناهندگی امریکا ارائه کرده، حدود 70 هزار افغان که در روند تخلیه به امریکا منتقل شدند، بر اساس ویزای آزادی مشروط در این کشور زندگی می کنند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00-4202-2112-4138.
آل هم میشنوید که با ادامه محرومیت دختران از تحصیل، دو خواهر که استادان پنتون هستند برای مثلانشان کارگاه خیاطی فال ساختند. به گفته این دو خواهر، به خاطر مسدود ماندن پنتون ها مثلان دختر به مشکلات روانی دچار شدند و آنان برای نجات شمار از مثلانشان با آنها خیاطی آموزش میتن. شاپور صابر در این باره گزارش داره.
فریبا اسحاق زی پس از 4 سال تدریس در پانتون یک مرکز آموزش خیاطی فعال ساخته است. او که 35 سال دارد در یک پانتون خصوصی در شهر هرات علوم سیاسی تدریس میکرد. پس از منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان، اسحاق زی با محصلانش خانه نشین شد. فریبا با خواهرش که وی نیز استاد پانتون است، سما می شود در یک جاده بنبست در ناحیه 7 شهر هرات برای محصلان محروم از تحصیل خیاطی آموزش می دهد. او می گوید در کنار محصلانش شمار از دختران صنفای 7 تا 12 در این کارگاه خیاطی آموزش می بینند. اسحاق زی به رادیو آزادی می گوید هدفش از ایجاد این مرکز آموزش خیاطی نجات شماری از محصلانش از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن پانتون است.
در مجموع 30 شاگرد داریم ما، اکثرا محصل و دانش آموزایی هستند که به مکاتب بودن، دیگه کار کردن نمیتونن، آمدن همی خیاطی یاد بگیرن و از این طریق هم روی اینا تغییر میکنه، هم کار یاد میگیرن و هم به اقتصاد خانواده خود کمک میکنن.
دختران محروم از تحصیل این مرکز آموزش خیاطی را برایشان یک فرصت میدانند. ناجیه 19 ساله محصل سال دوم کامپیوتر ساینس پانتون هرات میگوید منع تحصیل دختران از سوی حکومت طالبان توجیه دینی ندارد و طالبان به گونه سازمان یافته زنان و دختران را از جامعه حذف میکنند.
تصمیم گرفتیم که حداقل از یک راه نمیشه مثلا خور پیشرفت بدیم، از یک طریق دیگه بتونیم پیشرفت کنیم و کار مثلا قابل دید باشیم و با آرزوها خود دستیابی کنه. بعد ما بیامدیم این جگا و آرزوها خوب بلکه بتونیم محقق کنه و با اندک از آرزوها خوب برسیم.
منع آموزش و تحصیل دختران از سوی طالبان نه تنها برای خود دختران بلکه برای خانواده‌هایشان نیز دردآور است. تاریخ برای عادله 38 ساله باشنده شهر هرات تکرار شده است. او میگوید در دوره نخست رژیم طالبان از سوی این گروه از رفتن به مکتب محروم شد و با گذشت بیشتر از 25 سال دخترش به سرنوشت او دچار شده است.
دوران درس میخوندم صنف 7 بودم که همی برنامه پیش آمد و رژیم عوض شد، باز به سر اولاد خودم همی مشکل پیش آمد. تا حال او هم ترک تحصیل شد و همه خونه نشین شدم.
بیشتر از 8 ماه میشود که حکومت طالبان پوهنتونها را بروی زنان و دختران بسته است. با وجود ادامه واکنش‌های داخلی و جهانی، طالبان تا هنوز پاسخ روشنی درباره بازگشایی پوهنتون‌ها و مکتب‌ها برای دختران نداده است. فریبا اسحاق‌زی می‌گوید با مسدود ماندن پوهنتون‌ها از سوی طالبان، محصلان دختر روز به روز انگیزه خود را از دست می‌دهند و از مشکلات روحی و روانی بیشتر رنج می‌برند. به گفته این استاد پوهنتون، با اینکه شماری از محصلانش در مرکز آموزش خیاطی مصروف شدند، اما باید هر چه زودتر پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا آنان بتوانند به تحصیلشان ادامه بدهند.
پیام ها و نظریات شما.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی می کنم. خودم یک گرشگر هستم و ناناور خانواده خودم خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم او دیگه کس نیست که بر ما کار کنه. آل ما را میگه که گرشگر تانه بند کنه. چی کدیم که بند کنیم؟ کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است؟ بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او واجد ازی چیست که می خزی عرشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرف آسر عرشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
اصلا تا حال کمک از مؤسسات هم یک سر آردی هم ما ندیدیم، یک سر آردی هم. اینا کی خورد، اینا کجا شد؟ و خیره که حالا به مستحقین نمیده از اون زیادتی هایشو از اون شمشو زیادتی میکنه زورمنده هم و خوردگر ها. یک مشت برنج خونه که بمید در خونه خو بدم بیا فقیر مسکینی بیچاره.
در قسمت فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
در پیام های صوتی گپ دلتانه به ما بگوید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
تا لحظات دیگر برنامه هفتوار هوای تازه آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. مرکز خبرنگاران افغان از ناپدید شدن عرفان الله بیدار مجری رادیو صفا در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. به نقل از این مرکز، برخی منابع از بازداشت آقای بیدار از سوی نیروهای استخبارات طالبان خبر دادند. دو برادر انگام شنا در پارک ملی بند امیر جان باختند. صبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان به رادیو آزادی تایید کرد که هر دو برادر باشنده های ولسوالی شیخ علی ولایت پروان صبح امروز در جریان شنا جان باختند. پلیس پاکستان از وقوع یک حمله انتحاری در شهر پشاور و زخمی شدن 8 تن در این رویداد خبر می‌دهد. و گفته مقام ها انفجار در منطقه حیات آباد که بیشتر افغان ها هم در آنجا زندگی می‌کنند رخ داده. وزیر دفاع آمریکا خواهان اعزام جت های جنگی F-16 و F-35 به شرق میانه شده. پنتاگون می‌گوید که این طیاره های جنگی در کشتی توماس آدنر به هدف مقابله با تهدیدهای ایران در تنگه هرمز به شرق میانه فرستاده شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کردند و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می توانند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود. و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه به معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمون باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کردن در آیندهشان، آینده اول فرزندان خدا نمیتونن درست تربیه بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشند میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلوفر زبی به این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند. یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد. و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتنیه. با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آینده خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه، یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
درست خودم تحصیل کردم، لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که میتواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخواهی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خیلی زندگی امرای از اون ناممکن است. دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خیلی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
هلنا پاک نیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسن ها باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همید جنبش، دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود، ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم، معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونه مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما هست که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه. از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان به سطح خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از این به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نماند که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%, 70%, 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره، از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنند با هم تفاهم کنند، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنند. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مؤمن واقع بشه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکای دو تا بخی 2000 را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستند و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، هم نشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند در زندگی موفقیت به دست آورده نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان میکنم که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خیش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند است بر ندارد و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتند اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه می دهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیرا پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال راه حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار راه حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد می کنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً، فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخواییم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخواییم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواید. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوانان میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و بس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وا میداره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوان ها باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راه هایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همین مشکل مزمن، از همین مشکلی که احتمالاً تعداد زیاده از انسان هایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راه هایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راه ها، همو راهکارا انگیزه بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها تنبل هستن؟ عوامل تنبلی بین جوان ها چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفع و خانواده های هسته که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی داره بر زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانه فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میده و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بتن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولاً با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتهای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجربه داشتیم، چند مورد است که برای شنوندهای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما رو به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، ما واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدف های خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخص تر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت واداره اونا را. اگر ندارن هدف گذاری کنن و به او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان رو کوچک کنن و این میتونه که اونا رو به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگرم انجام دهد.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
چشم خیش شدن دیدم تو جانم میروم من خود و چشم میگه